لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، وصل على محمد وآله. سمعنا يعني وصلی کنند. نه شما نه فرصدی هاتون به فاصله زیادی فرصد کنند دیگه فاصله کار بشون. خب بسم الله الرحمن الرحیم، گفتیم که بحث یه مرتبه راجع به وحدت مسائل علوم سلخیت درست میکنه و تناسب پیدا میکنن علم واحد باشن، یه مرتبه بر ملاحظه ما وقع آنچه که واقع شده در خارج. خب گفتیم که بله، موضوعات، دستبندی موضوعات نقش زیادی در یه قضیه داشته و اخرى راجع به ما یمکن ان یتمایز به العلوم، ما یمکن ان یتمایز به العلوم حسب امکان، هرچی که امکان داره که منشأ تمایز باشه در علوم. این بحث را خوب اینطور پیگیری بکنیم که ما یمکن ان یتمایز به العلوم تارتا برای مستعلمه و اخرى برای مدونه، یعنی مدون علم و مقام تدوین که هنوز چیزی نیست، حالا میخواد این مدونی علم رو تدوین بکنه. تمایز به چیه؟ چطور اینها مباحث تفکیک بشن که هر علمی اختصاص پیدا کنه به یه مسائلی و تداخل نکنن حوزه هاشون با هم دیگه؟ یک بحث مقام تدوین و تأسیس علومه. یه مرتبه نه، بحث احدالات یه علوم تدوین شده و ما بحثمون از مقصودمون از تمایز تمیز در حقیقت، یعنی یک مستعلمی میخواد بفهمه ببینه خب حالا اسم سرد را فهمیده، اسم نحو را هم فهمیده، اسم علم طب را هم فهمیده، بنده خدا میخواد بفهمه که اینها چه فرقی با هم دارن. فالمراد من التمایز فی الحقیقت تمییز المستعلم، مستعلم میخواد تمیز بده اینها را از هم جدا کنه، تفکیک کنه. خب یک کمی این دو وادی ممکنه با هم تفاوت داشته باشه. اگر مراد مراد از تمایز تمییز مستعلمه نسبت به علوم، این امکان دارد که به ستاریخ علی سبیل قضیه مانعت الخلو یعنی که یعنی قابل جمع هم با هم دیگه، یعنی مثلا این مستعلم لو این که از طریق موضوعات بفهمه و جامع آنها را بفهمه که مثلا جامع موضوعی مثلا فرض فرما علم طب بدن انسانه، اما جامع موضوعی مثلا علم نه کلمه است، و فقط میفهمه که اینها دو علمن و ربطی به هم ندارن. بعد بر همین اساس هم قادر مسائل را تمیز بده که مثلا اون مسئله ای که موضوعش کلمه است مربوط به علم نحو، اونی که موضوعش بدن انسانه مربوط به علم طب، فکر از هم جدا میکنه. این یکی دیگه از راه محمولات. و محمولات هم از در خانوادگی متفاوتن از هم دیگه. مثلا فرضاً که محمولات علم طب عبارتن از مثلا عوارض بدن مثل اوجاع و امراض و امثال اینها. عوارض که در علم نحو از اونها بحث میشه چی هست؟ محمولات رفع و نصب و جر و جزم و اینا هم از زمین تا آسمون با هم تفاوت دارن دیگه. اگر از پشت کوه هم آمده به راحتی میتواند تشخیص بدهد که اینها هیچ رفعی به هم ندارن. بس هر وقت دید که راجع به یه مرضی صحبت میکنن که عارض بدن آدم میشه میفهمه یه البته، هر وقت دید راجع به نصب یا رفع یه کلمه ای بحث میکنن میفهمد که این مربوط به علم نحو، پس از طریق محمولات در علم نحو مصادیق اعراب و بنا هستند و محمولات در علم طب مصادیق عوارض بدن هستند که عبارتن از اوجاع و امراض و امثال ذلک عرض می شود. خب اینا چه ربطی به هم دارن؟ نه محمولاً به هم ارتباط دارن نه موضوعاً به هم ارتباط دارن، پس به این کیفیت تمیز داریم، یعنی مستعلم راحت می تواند اینا را از هم تمیز بدهد، که ما اینکه لهو یقدر ان یمیز بین مثلا هذین العلمین بجامع الموضوعات، یقدر ان یمیز بینهما بجامع المحمولات. چون واقعش این است که هم موضوعاً و هم محمولاً هیچ ربطی به هم ندارد، پس بنابراین هر دو صلاحیت ممیزیت را دارد، کما اینکه لهو اینکه مراجعه کند به غرض، پس این غرض یعنی فائده ای که مترتب می شود بر این علم خیلی راحت. خب فائده ای که مترتب بر علم نقشیه سیانت اللسان عن الخطأ فی المقال در ارتباط با حرکت آخر کلمه. خب فائده علم طب چیه؟ عبارت از معالجه امراض و تحصیل صحت و عافیت برای خود طرفی معنی دارن، پس از لحاظ غرض هم عرض می شود از همدیگه جدا هستن و همین تعدد غرض و فائده هم می تواند راهنمایی باشد برای مستعلم که عرض کنم تمیز بدهد بین المقامین. عرض کنم خدمت باسات شما این است، این راجع به مستعلم. البته عرض کردیم این بر سبیل قضیه مانعت الخلو، چرا؟ چون که گاهی از اوقات بعضی از علوم تمایزشون با هم دیگه، یعنی مثالی که زدیم مثل طب و علم نحو معلومه دیگه، اصلا تمام ممیزات درشون وجود دارن، هم ممیز من حیث الموضوع، هم ممیز من حیث المحمول، هم ممیز من حیث فائده المترتبه علی العلمین، اما این همه جایی طور نیست. ولذا گفتیم قضیه به عنوان مانعت الخلق، مانعت الخلق یعنی حتما اینها هستن، گاهی هر ستا هستن و گاهی از اوقات تمیز به دو تاش امکان داره، گاهی هم به یکیش امکان داره. خب اونجایی که به دو تا امکان داره مثل چه؟ مثل اونجایی که این دو تا علم از نظر موضوع به هم نزدیکن اما محمولات جهتشون مختلفه، مثل علم صرف و نه در دو موضوعشون کلمه است اما عوارض متفاوتن، یه جا من حیث الاعراب و البناء، یه جا من حیث الصحت و الاعلان، و هر دو هم عوارضی هستن که در کلمه وارد میشن. پس اینجا دیگه حیثیت محمول ممیز بین این دو تا علمه، دارید فرمونید؟ چرا؟ چون که از لحاظ موضوع، موضوع ذات کلمه است، ذات الکلمه الجامع بین عنا بین موضوعات قضایا، دارید فرمونید؟ خب پس ما تفاوت ما بین علم نحو و علم طب را اگر بخواهیم پیدا بکنیم، هم موضوع هم محمول هم فائده همه جدا هستند. اما اگر تفاوت بین علم نحو را با صرف بخواهیم، اینجا دیگه علم صرف و نحو از در موضوع هر دو معروض عوارض در هر دو کلمه است، اما یه جا محمولات حیثیت محمولی که بحث میکنیم ازش اعراب بناه، یه جا اون حیثیت محمولی که یبحث عنها چیه؟ قضیه صحت و اعلال و صرف سیغ و ساختمان کلمه است دیگه. اما از لحاظ موضوع نخیری به هم نزدیکن، مثلا در علم لغت موضوع کلمه است، وقتی میگیم که کلمه تو هذه الکلمه موضوع لهذا المعنى، اون کلمه هم موضوع برای اون معنا، اون کلمه هم موضوع برای معنا، پس موضوع علم لغت هم کلمه شد. کلمات هم اعتبار ما لها من المعانی وضعشون به حقیقت بوده و دلالتشون بر معانی عوارضی هستن که عارض میشن بر چه؟ بر کلمه. پس در علم لغت باز موضوع کلمه است، علم معانی بیان باز موضوع کلمه و کلام، البته اونجا کلام هم، اما خود کلمه هم دخیل برای اینکه خیلی وقتا فصاحت که صحبت میکنیم مربوط به زیبایی کلمه است. البته کلام هم هست، کلمه هم هست، خیلی وقتا راجع به زیبایی کلمه است، چه از لحاظ معنوی چه از لحاظ لفظی و سلاست بیان. برحال اینجا میبینید که از لحاظ موضوع اینا دیگه تقریبا به هم مربوط، اما عوارض تفاوت دارن با هم دیگه، حیثیات محمولی با هم متفاوتن. فلازا اینجا دیگه چه میشه؟ اینجا دیگه تمییز به محمولات است و اون جامعه محمولی است. و عرض کنم خدمتون فایده‌ای که در علم نحو هست با فایده‌ای که در علم معانی بیان هست خب از هم متفاوته. حیثیت جامع بین المحمولات، محمولات تکی تکی هست، وقتی میگیم حیثیت یعنی جامع بینشون، عرض میشه او جهت جامع هست که تعبیر میکنیم ازش حیثیت. عرض کنم خدمت شما و گاهی از اوقات میبینید هر دو فلج میشن، یعنی دو موتور از کار میفته، یکی موتور حالا ما رو هوا هستی و تو هواپیما میگن که دوتا موتور از کار افتادن، حالا ببینیم موتور دیگه داره یا نداره. یکیش هم موضوع، یکیش محمول. مثل کجا؟ مثل اونجاهایی که علم بدبختانه نه موضوع واحدی داره و نه محمول، منتها به قول صاحب کفایه و المسائل عبارت عن عدة من القضاء من قضايا متشددة يجمعها اشتراكها في الدخل في الغرض. تمام این چیزی که عرض می شود ساعت نظر صاحب کفایه البته در علم اصول که آمد محور وحدت شد در مسائل علم اصول، چه بود؟ اشتراکها في الدخل في الغرض. دیگه نه موضوع مشخصی داری تو موضوعی که میفرماید اسمشو بلند نیستی، میگه یه موضوعی داره، نه اینکه نداره، اما اسمشو بلند، وقتی اسمشو بلند نیستی پس برای مستعلم چه فایده ای داره؟ پس از ناحیه موضوع و از ناحیه محمول به این مستعلم بیچاره در علم اصول به مشکل برخورد میکنه، اما خیلی راحت از ناحیه غرض میتواند از ناحیه فایده علم میتواند بفهمد که مسائل علم اصول از چه خانواده هستند و اونا را با علم طب و مثلا فرض فرما علم هندسه و علم معانی بیان اینا را جدا کنه. فایده ای که در مسائل علم اصول مترتب می شود عبارت است از اقدار علی الاستنباط، که آدم را قادر می کنه و تو متمکن می کنه از استنباط احکام شرعیه، یعنی اجتهاد، یعنی وسیله و ابزاری است در اختیار مجتهد که کمک میکنه به او در امر اجتهاد. خب یه فایده ایست که مسلمه که دیگه مثلا فرض کنید تو مسائل علم اصول اما رفتی به مسائل علم فیزیک و شیمی و نمیدونم طب و هندسه و حساب و اینا رفتی نداره، پس این میشود ممیز در نظر مستعلم. اینجا کجاست؟ این جاهاییست که دست ما از موضوع و محمول هر دو کوتاهی، نه جامع موضوعی توانستیم پیدا بکنیم که بعدا مفصل باید بحث بکنیم، ما این جلومونه که ما اگر که بفرزن بسرا حالا بیاییم ببینیم پس علم اگر همه علوم موضوع دارن ببینیم چه چیز میتواند موضوع علم موضوع باشه، خودش بحث مفصلیه که انشاءالله در جلومون هم هست عمری باشد باید بهش بره. اونجا صاحب کفایه بله دیگه تنزل کرده، میگه مشکل پیدا کردنش یه چیز مشخصی بدیم و نظریه محقق قمی و صاحب فصول هم میگه برد میکنه، یا نظریه هم آغازی ها داره این از متأخرینه که اونم انشاءالله متعرض میشیم. حالا لو فرزنا که مثلا مثل علم اصول ما موضوع جامعی نداریم، کما اینکه محمول جامع هم مشکل پیدا کردنش، خب اما راحت میتوانیم بگوییم که حاضر المسائل جمعها اشتراکها فی الدخل فی الغرض و هو الاقدار علی الاستنباط. پس به این وسیله خانواده علم اصول و مطالبش و مسائل جدا میشون از بقیه که همون فایده باشه، فایده ای که مترتب این برای مستعلم، اما ربطی به مقام تدوین و تأسیس نداره. در مقام تدوین و تأسیس ما یه بحثی دیگه داریم، یعنی مقام تدوین یعنی او تمایز واقعی که مربوط به مقام ثبوت، هنوز هیچ علمی وجود نداره، علوم میخواهند به وجود بیاین، تمایز واقعیشون که هر کدام یه خانواده جدا پیدا بکنن و از هم تفکیک بشن به چیه؟ اونجا میشود گفت که اون اول و بلا اول امکان قبله عبارت است از غرض. درسته اون همین خدمای از محققین و مؤسسین علوم چون غرض عامی غرضشون جهان چه بود، جهان شناسی میگن، جهان شناسی و جهان بینی و یعنی یه غرض بزرگی داشتن که به لحاظ اون غرض دیگه نمیشه بعد باعث تفکیه، چون اون غرض مترتب بر علم واحدی نبود، اون غرض جهان شناسی بود، یعنی میخواستن کل فیزیک و متافیزیک و طبیعت و ماورا و طبیعت همه رو بشناسن و غرضشون متعلق به این بود. اون وقت دیگه ای با این غرض چطور میشه بعد تفکیه کر علمی را از علمی؟ خود غرض مال همه ی علومه. پس بنابراین اونجا دیگه ناگزیر بودن که تفکیک علوم را به وسیله چه بکنن؟ به وسیله موضوعات یا به وسیله محمولات. چرا؟ چون که اون غرضی که وادار کرد اونها را بر تأسیس علوم یک غرض بزرگی بود که سر تا سر علوم اولین و آخرین را شامل می شود، همه اینا متعلق غرضشون بود. خود دیگه پس تفکیک اونجا به وسیله غرض معنا نداره. ولهذا تفکیک کردن علوم را به وسیله رسته های موضوعی، اومدن تیکه تیکه تن کردن این فیزیک و متافیزیک و طبیعت و ماورا و طبیعه را تیکه تیکش کردن به حسب موضوعات، قسمت قسمتش کردن و خانواده خانواده شدن با محوریت موضوع، هر کدام عوارض ذاتیش، چون که دیگه خود دست خودشون هم بستن که تو هر موضوعی حق رفتن به سراغ عوارض غریبه را به خودشون اجازه نمیدادن دیگه. در هر موضوعی در محدوده عوارض ذاتیش هم بحث میکردن، دیگه سراغ عوارض غریبه اون موضوع هم نمیرفتن. خلقو بنابراین طبیعی بود، خیلی معقول بود برای این مؤسسین علوم که اینطوری عمل بکنن. چرا؟ چون اونها یک غرض دیگه نمیشد تفکیک به غرض باشه، چون غرضشون خیلی غرض بزرگی بود، مربوط به جهانشناسی بود، میخواستن کل فیزیک و مثلا طبیعت و ماورا طبیعه را کلش شناسایی بکن، یه همچه غرضی داشت. لحظه اینطوری پیش رفتند و اینجوری عمل کن. خب اما حالا عرض کنم به خدمت باسات شما، این یه نکته اینجا از که غرض دخیل میده، غرض رو دخالت میده، و اون این است که اگر موضوع و انتخاب موضوع فقط این موضوعات متباینات باشند، یعنی مثل اون چه که در مقابل ما بود یه سری موضوعاتی بود متباینه، در موضوعات متباینه خیلی خوبه، برای چه؟ برای این که خب ما مشتی موضوع داریم، هر موضوعی هم برای خودش از اعراض ذاتیه یه خانواده ای داره، تو اعراض ذاتی این موضوع که اعراض ذاتی اون موضوع که نیستن، چون پس اینکه متباینن با هم دیگر. خب نتیجتاً تفکیک خیلی راحت به وجود می آمد، به وسیله چه؟ به وسیله دسته‌بندی موضوعات. اما این در متموضوعات، در تمایز به حسب به اصطلاح موضوعات متباینه خیلی خوب راحت، اما ما یه مسئله دیگه داریم و اون نسبت عموم خصوص و مطلق بین موضوعات. یعنی چه؟ یعنی ما یه مشکل دیگه داریم و اون این است که مثلا فرض بر ما به حسب متن ثبوت و عالم واقع چه دلیلی وجود دارد که مباحث عوارض مربوط به عوارض خط علم مستقلی باشد یا علم مستقلی نباشد و بابی باشد از مباحث مربوط به کم متصل؟ نسبتشون چه؟ متباین نیستن. چیه؟ نسبتشون عموم خصوص مطلقه. و رابطهشون چه رابطه‌ایه؟ رابطه سعوزیقه، اعم و اخص. وقتی که اعم و اخص شدن و فرض این است که عوارض ذاتی خط سرخیات با کم متصل داره، چون کم متصل یه عنوان جامعیه، کم متصل یعنی اصل المقدار المتصل، مقدار اگر منفصل باشه اسمش عدده، اگر متصل باشه اسمش هر شد ابعاد ثلاثه است. ابعاد ثلاثه یعنی طول و عرض و عمق یا ارتفاع. خب حالا ما با حفظ خط، خط یه چیزیه که چیه؟ که طول داره اما عرض نداره، ارتفاع هم نداره. خب بالاخره یکی از ابعاد ثلاثه را که داره، که طول داره اما عرض نداره، ارتفاع هم نداره. خب چه وجه تمام ما میخواییم ببینیم واقعا ممیز واقعی که مثلا فرض فرمایید بابی باشد، یعنی یک علم درست بشود در موضوع کل کم متصل و مباحث خط هم بشود، وقتی فصلی از اون مباحث، یعنی خودش علم مستقلی نباشه، یه فصلی باشه از اون. خب یا این که موضوع عبارت باشد از خود خط و عوارضش هم اختصاص پیدا کند به عوارض خط، یا موضوع عبارت باشد از خصوص سطح که ما له طول و عرض و لیس له ارتفاع و عوارضش هم مخصوص باشد به این موضوع. یعنی اینجا اتفاق فرمودی در این اسمشون گذاشتیم متداخلات، در موضوعات متداخله اگر طوری میشد که عوارض ذاتی نبودن، خب بله درست دیگه نمیشد. عوارض ذاتی خط اگر عارض ذاتی برای کم متصل نبودن دست ما بسته میشد، اما فرض این است که سنخیت ذاتی هم وجود داره و عوارض ذاتی خط عوارض ذاتی کم متصل هم هستن. این کم متصل به معنای جامع بین الابعاد ثلاثه، الطول و العرض و العمق. پس نمیشه باید گفت که اگر شما از انحناء خط یا انکسار خط یا استقامت خط که عوارض خطن بحث کردید، یک بحثی کردید خارج از کم متصل، نه مربوط به کم متصل و سرخیت داره. نه کم از مصادیقشه، از کم متصله، حب بکن خط از مصادیق کم متصله، از مصادیق کم متصل که شد یکی از در جامعه، یعنی این کم متصل کم متصل من متصل بود، نه خود کم کار نداره، نه اخوه جانب داره تا حتی کم نمیره، کمی که جامعه بین متصل و منفصل عوارض خط براش غریبن، نه ولی زمانه دارم داد میزنم کم متصل، کم متصل یعنی موضوع علم هندسه که عبارتن از ابعاد ثلاثه، یه ابعاد ثلاثه علا نحو جامع طبیعتیه که به تمام ابعاد ثلاثه با هم قابل سفتن، یکیش تنها قابل سفتن، دوتاش تنها مثل سفت که دوتاشه داره، طول داره عرض داره اما عمق نداره، باز قابل سفتن، یه عنوان جامعیه. پس بنابراین دست ما بسته نمیشه، یعنی اگر ما مثلا کم متصل گرفتیم و مباحث خط را هم بخوایم بخوانیم یا مباحث سطح هم بخوایم بخوانیم، در حالی موضوعمون کم متصله عوارض غریبی در کار نیست، همه ذاتی هم برای ابعاد ثلاثه، چون کم متصل یعنی جسم تعلیمی، یعنی جسم اعتبار اجتماعش بر ابعاد ثلاثه، ابعاد ثلاثه نیره همه ستا باید با هم باشن، یعنی طبیعت جامعه ایست که سرخ می کند، ستا با هم بودن خوب، دوتاش بودن خوب، یکیش هم بود خوبه، تا می رسیم به نقطه که هیچ کدام نداره. نقطه چیه؟ ما لیس له طول ولا عرض ولا عمق ولا ازا، این چیزی که می گوین نقطه این اصطلاح عرفیه و الا نقطه وجود فرضی داره، چون به معنای چیزیه که نه طول داره، یعنی خود اون گوشه میشه، مثلا اینو ملاحظه میفرمایید، این نقطه گوشه که متأسفانه گوشه‌هاشون رو زدن، این نقطه خود گوشه که از طرف طول آخره و دیگه طولش تمام شده، از طرف عرضم آخره و دیگه عرضش تمام شده، یعنی نه طول داره نه، از طرف ارتفاع که بیایی بالا هم آخره و ارتفاع هم دیگه چیه؟ تمام شده، یعنی دیگه نه ارتفاعی داره نه طولی داره نه عرضی، اسمش نقطه است و این وجود فرضی داره. چرا؟ چون که این نقطه ای که ما می نویسیم که قابل رؤیت باشه حتما باید یه مقدار طول عرض داشته باشه. خیلی خوب، پس بنابراین اونی که از بحثایی اگر عوارض نقطه است بخواییم بحث بکنیم دیگه ربطی به کم متصل نداره، چون نقطه نه طول داره نه عرض داره نه ارتفاع. اما اگه از عوارض خط صحبت بکنیم، ببینید عوارض سطح صحبت بکنیم که دو تاشه داره، بازم خوب، از عوارض جسم مکعب صحبت بکنیم که هر ستاره داره، بازم اشکالی نداره، یه عنوان جامعیه. منظور اینجا دست ما چه ایه بگیریم چه اوه بگیریم، میخوام بگم ممیز واقعی در بین نیست. اینجا ممیز چه میتواند باشد جز غرض؟ خب اینا متداخلن. در یک صورت میتواند این مباحث بابی باشد از کل علم، خودش علم مستقلی نباشد، و میتواند خودش تنها همیش اشکالی نداره فا علم مستقلی باشد. فما اول مایز که ما مثلا یه سری مباحث را علم مستقلی بتوانیم قرار بدیم، یا اینکه مجبور باش ما را مجبور بکنه که اونها را بابی قرار بدیم از یک علم، یا خودشون را به تنهایی علم قرار بدیم از لول الغرض، چه معینی وجود داره؟ شما موضوع بحثتون را خط قرار دادید، اشکالی نه از عوارضش بحث میکنید، موضوعش را کل کم متصل قرار دادید، بازم هم عیبی ندارد ما باحث خط صحبت بکنیم. اون وقت دیگه علم جدایی نیست، ما باحث خط وقت میشن بابی فصلی از این مجموعه. پس اگر ما بحثمون راجع به تمایز تا اینجا میرسه که بین استقلال یک علم بودن به صورت مستقل یا فصل بودنش برای یک علم بزرگتر، این را هم داریم بحث میکنیم، هیچ ممیزی نداریم الا غرض مدون. غرض مدون اگر وسیع بود موضوع بحثش را چه قرار میده؟ کم متصل قرار میده. قرن از همه این من مثلا عوارض سطح و خط و اینا هم بحث میکنه و اینا را هر کنم یه فصلی قرار میده از علم خودش. و اگر غرضش زیق بود، کوچکتر بود، در حد خط بود، خب فقط موضوع را خط قرار میده. و پس بنابراین در اینها ما یک ممیز واقعی چیزی نداریم الا غرض مدون و مؤسس. چه غرضش چقدر است؟ ساعتن وزیقن، این غرض است که سرنوشت را معین، و الا موضوعات با هم دیگه جنگی دعوایی ندارن و اما خص مطلق هم هستن و عوارض هر کدام هم ذاتیست برای دیگری، از لحاظ ذاتی بودن هم دست بسته نیست. یعنی اگه شما بخواید عوارض خط را در بنوانی فصلی بیاورید در اون علمی که موضوعش کل کم متصله، بازم کار غلطی نکرده، چون که عوارض ذاتی هم داره اونا. فبناءً على ذلك لا ممیز واقعا به حسب مقام ثبوت للمدونین الا غرضهم، نسبت به چه؟ نسبت به موضوعات متداخله. چون موضوعات متداخله خیلی از اوقات عوارضشون برای همدیگه ذاتیه، اون وقت در انتخاب تحیر حاصل میشه. چه وجهی داره که این انتخاب بکنه یا اونی که انتخاب بکنه؟ وجهی نداره الا چه؟ الا اینکه غرضش چه مقداره، آیا غرضش بزرگه، آیا غرضش کوچکه. این غرضه که سرنوشت را معین میکنه، این در مقام تدوین. اما نسبت به موضوعات متباینه، نه، خود موضوع اجازه نمیده. تو هر موضوع متباینی اجازه میده که او عوارضی که اون موضوع دومی داره ما تو اونا وارد بشیم؟ نه. چرا؟ چون عوارض غریبان برای یکی. یعنی اگر موضوعات را متباین فرض بکنیم، خود ما ملتزمیم که باید عوارض ذاتی یه موضوع رو بحث بکنیم، عوارض اون موضوع دومی که با این متباینه قابل قاطی کردن با عوارض این یکی نیستن. چرا؟ چون نسبت به این غریبه، دیگه ذاتی نیستن. پس این مطلب نسبت به متباینات، بله خود موضوع کمک میکنه، اما نسبت به متداخلات، یعنی عناوین و موضوعات متداخله که نسبتشون عموم خصوص مطلق باشه، حیث این که عوارضشون برای همدیگه ذاتیه، چه بزرگتر فرض بکنی موضوع را چه کوچکتر فرض بکنی، ذاتیت عرض، ذاتیت عارض از بین نمیره که دستتون بسته بشه. اینجا معینی نداریم. خب ما چرا مثلا بیاییم یک علمی بذاریم خطشناسی فقط در عوارض خط باشه فعیم، یا بیاییم که سطح شناسی و خط شناسی هم هم. مثلا مثال دیگرش در سرفانه اینه که یک بعضی از به سنا ادبا اسم صرف و نحو نبردن، گفتن علم الادبیه، عنوان ادبیات، یعنی موضوع علمشون را کلمه قرار دادن و حیثیت بحث را هم ناظر به خصوص اعراب و بنا نگرفتن. اعراب و بنا یه جهت، عوارض اعلالی و صحتی هم یه جور دیگه، فلهذا موضوع را یعنی علم را بزرگش کردن و موضوعش را وسیع کردن و به نام کل ادبیات، برای کل ادبیات را یک علم حساب کردن. صرف توش بوده، نحو توش بوده، شاید لغت توش بوده، حالا صرف و نحوش که مسلمه و همه رو یک کاسه کردن دیگه، دو علمشون نکردن، یه علمشون کردن به نام ادبیات. اگر ما بریم به سراغ اصل مقام ثبوت و موعظ واقعی به حسب ثبوت که چطور می شود صرف و نحو باید علم مستقل باشه یا می توانند دو تا فصل باشن از یک علم بزرگتر که اسمش علم ادبیاته، چه ممیز واقعی وجود داره؟ یعنی اگر مثلا اون یکی را اون علم ادبیات را محور قرار بدن و از مطلق عوارض الکلم بحث بکنن، هم از این که اعراب بنا باشد یا صحت اعلال باشد، یعنی اشکال یعنی آسمون بزن میاد، آیا از عوارض غریبه اون وقت بحث کردن؟ نه، همچه سنخیات هم محفوظه، از عوارض غریبه هم بحث لازم نمیاد. پس ممیز واقعی وجود در توی این موارد، خیلی از مواردی که عموم خصوص مطلق بین موضوعات هست، ممکنه ما نظائر زیادی پیدا بکنیم که ممیز واقعی وجود نداره بین این که یه سری مباحث خودشون علم مستقلی باشن مثلا به نام صرف و نه، یا این که دو تا فصل باشن از علم واحدی که مثلا شما بگو علم ادبیات، اون وقت هم صرف یه فصلی ازش، نحو هم یه فصل دیگره او علم بزرگتر، این ممیز واقعی نداره و فارق اون وقت قهرن چه میشه؟ غرض مدون میشه. بله، اگر غرض عبارت بود از صیانت اللسان، از خطای اعرابی، خود دیگه مجبور نحو جدا کنه، صرف هم جدا. اما اگر که غرضش فائده عبارت بود از صیانت اللسان عن مطلق الخطا، فعمن ان یکون خطا اعرابیا او خطا ماهویا مربوط به ساختمان کلمه، و چه عیب داره؟ خود در خود غرضم اگه غرضش بزرگتر بود میخواد جلوی مطلق الخطا را در تلفظ بگیره، چه مربوط به اعراب آخر کلم باشه یا مربوط به ساختمان کلم باشه، اون وقت میاد علم واحدی درست میکنه به نام ادبیات، فعلا اون وقت صرف و نحو دو تا علم مستقل نخواهند بود بلکه دو تا فصل از این علم. میخوام بگم ممیز واقعی نمیره الا اینکه غرض مدون چه باشه. نه، مثال میخواییم بزنیم، ما کار به علوم نداریم. مقام نه، مقام مقام تدوینه، اما برای اینکه ثابت بکنیم امکان هر دو را چه باید بکنیم؟ نه، غرضش که وادارش کرده چه بوده؟ اگر غرضی که وادارش کرده به تدوین عبارت بودد از صیانت اللسان عن مطلق الخطا اعرابیان کالا او مربوط به ساختمان کلمه من حیث الاعلان وزن، او وقت باید یک علمی تدوین بکند اسمش بگذارد علم ادبیات، اسمی هم از صرف و نحو نبرند، مسائل صرف و نحو هم اینجا بیچاره مثل موش باید بگنجنده گوشه ای و بشوند چه؟ بشوند هر کدام یه فصلی بشوند دیگه، علم جدایی نباشند. خب اما اگر که غرضش او اندازه بزرگ نیست، این فعلا مثل حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه در مقام تأسیس علم نحو، چون اصل تأسیس علم نحو از حضرت امیر بوده و منشأ که بعد گرفتن توسعش دادن، اصلش حدیث ابوالاسود دوعلی بوده، حدیث ابوالاسود دوعلی که بله حضرت ابوالاسود دوعلی فرمودند برو حروف ناسبه را پیدا بکن، حروف ناسبه، ناسبه اسم، که رفت و گشت و اومد یا مولای اینم یه چهار ستا چهار تاشو پیدا کرده بود، حضرت تتمه را هم گفت تا شدن شیش دا همه حروف مشبهتون بالفعل، هم بر انه و انه و لیته و لاکنه و لعله و جهنه و فلان، که انه را او نگفته بود، ابوالاسود متوجه که انه نشده بود، رفته بود تفحص کرده بود پیدا کرده بود، اما کهنه رو پیدا نکرده بود، حضرت بعد کهنه رو خودشون هم اضافه کردن. مثلا پس مدون حضرت امیر علیه السلام اینجا میدیده که اینها بلد نیستن رعایت اعراب، من دلش سوخته به حال اینا، گفته خیلی خوب یه قدری کمکشون بکنیم از لحاظ چه اینکه تصحیح بشه، بعد گفت حرف زدنشون از خطا در فقط در اعراب بنا غیر از حضرت در حد بوده. فلازا عرض کنم به خدمت تو همون حدیث عبل اسود دو علی که مرحوم آقای بهبانی هم رضوان الله تعالی علیه شاگردای بلاواسطه یا بلواسطه عاشق هادی تهرانی، اینها توی مباحث الفاظ یه حالت هنرمندی و قدرتی داشتن، یه اقتدار علمی، چون خیلی تحقیقاتش بیشترم تو مباحث الفاظ بود، تحقیقاتی داشت، نظراتی داشت، حرفای خوبی داشت، اما خب توی این وادی خوب بود، اما تو وادی مباحث عقلی نه، مطالب شیخ را هم درست دقت نمی کرد و نمی رسید و لحاظا دیگه جنگ و دعوا برقرار بود و رد می کرد مباحث نظرات شیخ را در مباحث عقلیه. و دیگه اونجا هم ید و بیضایی نداشت، کر و فری نداشت، اما عرض کنم که تو مباحث الفاظ انصافا صاحب نظر بود و تحقیقاتی داشت، لذا تلامذه ایشون هم هی متمایلن به مباحث لفظی تو الفاظ و تحقیقاتی در میارن، مطالب خوبی. مرحوم آیت الله بیباری رحمت الله علیه از تلامذه آسد محسن کوکمری بود که ایشون از تلامذه آشهادی تهرانی بود، ولی از گرایششون بیشتر بده، البته خود تحقیقات خوبی هم انصافا تو وادی مباحث الفاظ تحقیقات رو ازا یکی از کتاب هایی که ایشون نوشت کتاب های اولیش کتابی بود به اسم الاشتقاق، الاشتقاق حول حدیث ابی الاسود الدؤلی، که این حدیث ابی الاسود الدؤلی را که امیر المؤمنین صلوات الله علیه به عنوان پایه‌گذار علم نحو که بقیه هم سر سفره حضرت، این حضرت اون اصول اساسش را شروع کرد، خب بعد هم دیگه محققین و اینها توسعش دادن، هرشت دار رسید به اون الخلیل از علمای نه که عرض کنم به خدمت باسعاتش، هم از علمای لغت بود هم از نح بود، کتابی داره به نام العین در لغت که خیلی هم قوی هست و نظرات بسیار خوبی هم در نحو داشت، در صرف داشت، و ایشون هم شیعه بود. عرض کنم به خدمت باسعات شما خیلی دیگه توسعه دادن تا رسید به سیبوی که اون کتاب را نوشون، همه توسعه. به هر حال شروع قضیه از حضرت امیر بوده، حضرت امیر بر حسب داعی و غرضی که داشت که میخواد جلوی خطای اعرابی را بگیره، بله علمی تدوین کرد به نام علم نقل که بعد توسعه پیدا کرد. خیلی خوب، حالا اگر خود حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه غرضشون تصادفا تعلق گرفته بود به این که جلوی خطا را بگیرن، هم در از لحاظ اعراب و بنا و هم از لحاظ صیغه سازی، مثلا فرض بر ما قلتو را قلتو اگر بخواهیم بگوییم خواهم خطایی دیگه، خب دیگه علم نح مربوطه به این؟ نه. چه علمی مربوطه؟ با علم سر باید فرمونه. بس اگر حضرت بناشون بر این بود که جلوی مطلق الخطا را بگیرن، التفات فرمودید اون وقت یک علمی را تدوین می کردن جامع بین سر و نح، اسمش روز علم ادبیه، خب وعد داره یکی می کردن و هر کدام می شدن بابی. خب دیگه یه اعتباری واقعه، نه تو این بحثی که میکنیم که فرق نداره، یعنی علوم اعتباریه و علوم واقعیه هم از لحاظ انبعاثشون ارغر هست که مساوی هستن. نه فهمیدی چه گفتم؟ الان چه گفتم آجان؟ از لحاظ انبعاث از غرض تدوین علم که مثلا فرض کن مثل علم اصول اعتباری، اما خود غرضی داره، یعنی ممکنه آدم یه مدون علمی آدم بی عقلی باشه بدون غرض، بدون دسم، بدون غرض علمی را تدوین بکنه، خب نمیشه. چه علم از امور علوم مثل اصول الفقه باشه که میگیم اعتباریه، یا مثل صرف و نحو باشه که جاهلینش جعل کردن اعتبار کردن یا که بالاخره غرضی داشت. ما بحث داریم نه دیگه اون ذاتی هم که نه به اون معنا نیست. سنخیت سنخهای مختلفی هستن که ذاتی و غریب نگویید، اما سنخهاشون مختلف هست. یکیش بالاخره بالوجدان مربوطه ولو اعتباری، اما مربوط به حرکت حرف آخر کلمه است. یکیش نخیر مربوط به کل کلمه است. خب بالاخره اینا دو خانواده هستن یا نه؟ اگر شما دو خانواده دو حیثیت هستن، اما این حیثیت جامعه هم دارد. ما این هست که ما شما میخواهید جلوی خطا رو مطلقا بگیرید، چه از نوع گفتن قلتو باشه به جای قلتو که مربوط به علم نحو نیست، یا به جای قلتو که ذمه آخرش بناییه و مربوط به علم نحوه، چون که بنا هم خود علم نحوه. خب به جای قلتو اگر بگی قلته یا قلته، خب میخوایی بگی قلتو، خب بنابراین فرق نمی کنن. اگر غرض شما این خانواده ها ذاتی و غریبه به اون معنا، دیگه لازم نیست باشه در علوم اعتباریه. مسانخت یه فل جمله مسانختی به حسب این عدیش بعد محمولات اعتباریه، خب هم خانواده خانواده تک تکی مسئله هاشون چه باشن؟ نه ما کار رو برهان ندارم، میگم علم اعتباری. بله اعتباری. نه من نمیدونم چه میخواید بگید. ما میگیم بحثا میداریم در خود علوم اعتباریه یا در علوم برهانی، فرق میکنه. خب مثال برای علوم برهانی صبر بکن. مثال اول که به علوم برهانیه زدم، چه این کردید یه عقده معقد شده سر این که برهانی یا فلان گرفتاری درست کرده. آجون این عقده است به جهت اینکه فرقی نداره در این مسئله، به جهت اینکه اولا مثال زدم به هندسه، مباحث خط را، مباحث سطر را، مباحث کم متصل را. میگم کار نداریم به این برهانی برهان نباشه. منظورت چیه بالاخره؟ در این مطلبی که ما گفتیم چی میخوایی بگویش؟ اشکال چیه؟ در کجا؟ خب آقا جون حرفای با در هوا در این حرف که واقعا مدعیدی، یعنی کلمات شما یز اپس تکلاش. بابا جون اجتماع منشأ داره، ما بحثمون سر منشأ اجتماعه. منشأ اجتماع تذهب بکن اجازه بده. نه منظور این است که ما علمی تدوین می کنیم، یه مرتبه 100 تا مسئله توش میگیم کار به اجتماع نداریم، یا 10 تا میگوییم اعتباریه. خب اونه که قبول میگم آجون فرض کردیم که در یک جایی موضوعات اعم و اخص مطلق هم دسعب بکن و تصادفاً اجازه بده، اعم و اخص مطلق هم و تصادفاً این طوری هست که عوارض امین اخص برای اعم هم ذاتیان، اعم هم برای اخص ذاتیان، یعنی از لحاظ ذاتی بودن و غریب بودن مثل مسائل هندسه مشکلی پیدا نمیشه. نه معتباری، هندسه یعنی چه؟ هندسه چیه؟ خب پس ما جمعه بریم مطالعه کنیم. میگم هندسه را اعتباری حساب میکنن بایدش آجون مطالعه بفرماید آجون مطالعه بفرماید پس بنابراین اجازه بدیم. خیلی بعد آن خدمت شما هستم، هم همین ابهام دارید متوجه نمیشید توضیح میدم براتون، ولی اینا خیلی حرفای عجیبی که دیدید. نمیدونم آخر شما که هنوز نمیدانید هندسه اعتباری یا واقعیه، خب پس نه خب لازم نیست رو باید بخونید تو درس، اول برید درس بخونید مطالعه بکنید تا یه قدری که این چیزا رو یاد گرفتید بعد بیایید بحث بکنید. عرض کنم اجازه بدید. نه مصحح حمل موضوع بر محمول، ما اینو نگفتیم. ما در مقام تدوین و انتخاب مقدار مسائل یعنی در انتخاب مقدار مسائل نه تمایز بحث میکنیم، تمایز چه؟ خود نه خب باریکالله، اما تناسب در این حال هست. مثلا مباحث خط را اگر شما بخواهید تو مجموعه بیارید که از کم متصل با بحث میکنه، 1000 تا مسئله داره یا 10 تاش هم مباحث خط کرد، میتوانید به ذاتی هم هست، اعراض غریبه هم نیستن و اشکالی هم نداره، و در این حال هم میتوانید موضوع بحثتون را اگر غرضتون اقتضا کرد فقط خود خط قرار بدید و 10 تا مسئله هم بیشتر نداره، همون 10 تا رو بحث بکنید و اسمش بذارید علم مستقل. اینجا که تمایز میگوییم، تمایز یعنی چه؟ یعنی اون چیزی که جلو شما را میگیره مجبورت میکنه که این علم مستقلی بکنی و نتوانی فصلیش بکنی از علم بزرگتری، یا این که نخیر میتوانی علم بزرگتری تدوین بکنی و این را به عنوان فصلی از اخرى. ما میخواییم بگوییم یه سری جاها واقعا نمیشه، چون که عرض ذاتی عرض غریب در برهانی هست، در مثل امور تکمیلی عرض غریب نسبت به اون موضوع بزرگتر ذاتی غریب میشه، خودگه نمیشه. اما یه سری جاها اینطور نیستن، مثل این مثال هندسه که میدنم، وقتی که نمیشه من پس تناسب وجود داره، خود تناسب عبارت از همین ذاتی بودن. مباحث خط برای کم متصل ذاتی هست، فلازا عیبی ندار میتوانید که مباحث خط را بابی بکنید از یک علم بزرگ، و میتوانیدم خودش رو جدا کنه اگر غرضتون در محدوده خطشناسیه، هم خودش رو جدا کنه علمی بکنید، و علاکه جمعی اتقادید سنخیت و تناسب محفوظه، چه اون کاره بکنید چه این کاره بکنید. این در علوم تکوینیه. در علوم اعتباری هم مثل امور لسان که دیگه اونجا عرض غریب و ذاتی به اون معنا نداریم، اما به معنای تناسب به قول شما و تشابه خانوادگی بحثایی که داریم، مثلا مثل حرکات آخر کلمه، حرکات آخر کلمه یه خانواده تا برسید صحت و غلط بودن کل کلمه، اونا یه خانواده دیگه، اینا هم یه تفاوتایی با هم دارن. خیلی خوب، شما می توانید اگر غرضتون عبارت بود از جلوگیری از مطلق الخطا در تکلم، معقول یا نه؟ مطلق الخطا غرض هدفی دارید که جلوی مطلق الخطا را در تکلم بگیرید، چه باید بکنید؟ یک علم واحد باید درست بکنید که هم صد توش باشه هم نه. چرا؟ چون که هم صد قسمتی از خطاها را برطرف میکنه، نه هم قسمتی از خطا. اون وقت اینا دیگه علم مستقل نمیشن، میشن چی؟ فصولی از علم واحد. اگر او غرضتون قائم نبوده است به جلوگیری از مطلق الخطا در تکلم، یه حسه خاصه بوده که خطای اعرابی و بنایی باشه، اون وقت احتساس پیدا میکنه و خانواده کوچک و علم نه علم مستقلی میشه. اگر ربطی به علم صرف و وقت مسائل علم صرف اخباری درش بیان بکنی، نه، چون مسائل علم صرف ربطی به این غرض ندارن، ارتباطی به این فائده ندارن. یه چیز واضحی که دارم برای بنابراین اون وقت ممیز واقعی در مقام اصل تدوین لا نعرف شیئاً الا اهداف و اغراض مدونین. نعم گاهی خود موضوع علاوه بر غرض، خود موضوع هم میتونه جلو ما رو بگیره، چون یه موضوعی عوض بکنیم به موضوع دیگه یا گشادش بکنیم، عوارض دیگه ذاتیتشون از دست میدن. اون خزیه مایوب حسفیه عن عوارض ذاتیه که ما اون مرز باید رعایت کنیم، اون میاد جلومونو میگیره. خیلو اونجا رو کار نداریم، اونجا اون وقت دو تا ممیز داریم، یکی از لحاظ غرض، یکی هم از لحاظ اینکه خود موضوع به ما اجازه نمیده، چون خود موضوع بر ما تحمیل میکنه که فقط از عوارض ذاتیش بحث بکنیم. اگه خیلی بخوایم دور بریم از عوارض ذاتی خارج میشیم و عوارض غریب هم قاطی میشن، خب نمیتونیم این کارو بکنیم. پس بنابراین بعضی جاها، عرض نکردم که این کلیه، ولی بعضی از جاها هم در علوم برهانی و هم در علوم اعتباری، مثال زدم برای علوم برهانی به هندسه، علوم برهانی نه به معنای تکمینیه، نه برهانه اینکه اجتماع نقیزه نه ارتفاع نقیزه، براهین خارجی که داره عرض میشه که یقین آورن، چون که در برهانیات مطلق الیقین کافی، همش که لازم نیست اجتماع نقیزه اینو دور و تسلسل و خلف و این مسائل باشه. عرض میشه بعد یقین باید حاصل بشه در امور برهانی، یقین باید حاصل بشه، امور تجوینی هم قابل یقین هم مثل هندسه، اشکالی ندار. عرض کنم خدمت، یک مثال به اینجا زدیم، یک مثال هم زدیم به چه؟ به این که چرا یک علم بزرگ درست نشود، مدون درست نکند به نام کل علم ادبیات که هم صرف فصلی ازش باشد و نحو صرفی. خب یک امکان، یک امکان هم این است که دو تا علم مستقل درست بشود، یکی صرف جدا یکی نحو جدا. چه چیز اینجا جلوی ما را میبنده، یعنی مجبورمون میکنه که مستقلش کنیم یا چکارش کنیم؟ وصلش کنیم و داخلش کنیم در شتم او یکی. خب این بروت به بحث تمایز علوم دیگه، اما میخواییم ببینیم ممیز واقعی چیه. این ممیز واقعی اهداف و اغراض مدونین. و صلی الله علیه و سلم.